ده شب ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، در این یک شنبه 15 خرداد 1401 هجری شمسی برابر با 5 ژوئن 2022 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. شاهین بشیری.
با سلام. در حالی که گزارش‌های مربوط به مرگ مشکوک ایوب انتظاری دانشمند صنایع هوافضا در کانون توجه قرار گرفته، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که یک دانشمند دیگر جوان ایرانی جان خود را از دست داده است. به نوشته واینت، کامران ملاپور، دانشمند جوانی که در سایت هسته‌ای نتنز کار می‌کرد، فوت شده است. بر پایه این گزارش که روز شنبه منتشر شد، منابع رسمی ایران به مرگ این نخبه هسته‌ای اشاره نکردند، اما شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به نام کامران ملاپور اشاره و تصاویری از او را منتشر ساختند. سایت آواتوده پیشتر مدعی بود که کامران ملاپور اهل شهرستان ایزه در استان خوزستان، دارای مدرک دکترای هسته‌ای، در شرایط مرموز در تأسیسات نتنز استان اصفهان جان باخته است. مقامات حکومتی هنوز به این گزارش ها واکنش نشان ندادند. روسیه روز یکشنبه از دریای خزر پایتخت اوکراین را هدف حملات موشکی قرار داد. ارتش اوکراین میگوید موشک‌های کروز روسیه که از دریای خزر پرتاب شده بودند به یک کارخانه تعمیر واگن‌های ریلی در کییف اصابت کردند. این گزارش می‌افزاید بعد از اصابت موشک‌ها دود غلیظی از شرق کییف به هوا بلند شد و دست کم یک نفر نیز زخمی شد. شرکت نیروگاه‌های اتمی اوکراین نیز گزارش داده است یک موشک کروز که احتمالاً به مقصد کییف شلیک شده بود، با ارتفاعی بسیار پایین از بالای تأسیسات اتمی منطقه میکولاییف عبور کرده است. با این حال وزارت دفاع روسیه مدعی شده که حملات موشکی تانک‌های TF-22 و خودروهای نظامی که کشورهای اروپایی شرقی به اوکراین فرستاده بودند و در کارخانه تعمیر واگن‌های ریلی نگهداری می‌شدند را هدف قرار داده است. رئیس اداره راه آهن اوکراین اما وجود هر گونه تجهیزات نظامی در این کارخانه را رد کرد و گفت روسیه می‌خواهد اقتصاد و شهروندان اوکراینی را هدف قرار دهد. روزنامه حریت ترکیه روز یکشنبه گزارش داد که ایرانی‌ها در تعطیلات 3 روزه به مناسبت سال مرگ روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، همه هتل‌های شهروان ترکیه در نزدیکی مرز ایران را رزرو کردند. تعطیلات رسمی در ایران از 13 تا 15 خرداد ادامه داشت. این گزارش می‌افزاید در اولین روز تعطیلات 3 روزه 5000 ایرانی وارد شهر وان شده و ورود گردشگران ایرانی به این شهر مرزی کماکان ادامه دارد. آمارهای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نشان می‌دهد که حدود 655000 گردشگر ایرانی طی 4 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی وارد ترکیه شدند که نسبت به دور مشابه پارسال تقریباً 3.5 برابر شده است. تقریباً 9% از کل گردشگران خارجی ترکیه ایرانیان هستند که بعد از اتباع آلمانی و بلغارستان قرار دارند. یک روزنامه کانادایی میگوید با ادامه یورش نظامی روسیه به اوکراین، اسرائیل به یک بهشت امن برای اولیگارش‌های یهودی روسی تبدیل شده است که به طور موقت این کشور را ترک کردند. روزنامه گلوب اند میل نوشته شهر ساحلی هرتسلیا در حومه شمالی تل‌آویو اکنون محل زندگی شمار زیادی از سرمایه‌داران یهودی روسی است که از آغاز جنگ موسکو علیه اوکراین به اسرائیل آمدند. اولیگارش ها به کسانی در روسیه گفته می شود که از راه تماس و ارتباط با کرملین و دیگر مهره های اصلی قدرت سیاسی در روسیه به ثروت های سرشار دست یافتند. قانون بازگشت به 7 نسل از یهودیان امکان می دهد که به دور از قوانین سخت گیرانه مالیاتی و بدون اینکه در مورد منبع درآمد خود به نهادهای قانونی اسرائیل توضیح بدهند، اموال خود را به عنوان مهاجر یهودی به اسرائیل منتقل کنند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. ما موارد مشکوک مرگ اعضای نیروی قدس و کارشناسان هسته‌ای. افزایش شمار قربانیان فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول.
پیکر 3 نفر دیگه از زیر آوار بیرون اومد که با احتساب اون الان 42 کشته از زیر آوار خارج شدن. 2 نفر دیگه هم منابع محلی میگن که در زیر آوار مشاهده شدن.
روز جهانی محیط زیست و فعالان زیست محیطی همچنان در بند جمهوری اسلامی.
گروهی کنشگران مستقلند، اونا هم محدودیت های متفاوتی دارن.
وضعیتی که شاهد هستیم ناشی از مدیریت غلط سرزمینی توسط حکومت هست.
این چندمین بار هست که رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل درخواست آزادی زندانیان محیط زیستی در ایران رو میکنه.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. در حالی که به دنبال سوء قصد به جان حسن صیاد خدایی عضو نیروی قدس در تهران جمهوری اسلامی وعده انتقام از اسرائیل می دهد، گزارش هایی از یک مرگ مشکوک دیگر منتشر شده. شماری از رسانه‌های داخلی و اسرائیلی گزارش دادند که ایوب انتظاری که دانشمند هوافضا معرفی شده به طور مشکوکی درگذشته و این در حالی است که گزارش های دیگری حاکی است که یک دانشمند دیگر به نام کامران ملاپور، همونگونه که در اخبار هم شنیدید و در سایت هستی نتنز کار میکرد، به طرز مشکوکی درگذشته است. ایلیا جزائری از رادیو فردا گزارش میدهد.
مرگ‌های مشکوک و جنجالی نظامیان محققان امور دفاعی و هسته‌ای در ایران. یک شنبه روزنامه اسرائیلی یدعوت آهارنوت از مرگ کامران ملاپور که دانشمند سایت هسته‌ای نتنز معرفی شده خبر داد. این در حالی است که پیش از این مرگ ایوب انتظاری در مرکز توجه ها بود. فردی که دانشمند هوافضا معرفی شده و هفته گذشته در شهر یزد به دلایل نامعلوم جان سپرده. برخی خبرها علت مرگ او را مسمومیت اعلام کرده. ایوب انتظاری فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف تهران است که مدرک دکترای خود را از دانشگاه تورین ایتالیا اخذ کرده. خبر منتشر شده غیررسمی حاکی از آن است که ایوب انتظاری پروژه‌های بزرگی را در پردیس فناوری از در حوزه هوافضا اجرا می کرد. در واکنش به این خبر که بازتابی وسیع داشت، دادگستری از اعلام کرد که ایوب انتظاری کارمند معمولی یک شرکت صنعتی بوده و به دلیل بیماری در بیمارستان درگذشته است. دادگستری از همچنین از برخورد با یکی از بستگان ایوب انتظاری که عامل انتشار خبرهای پیشین در شبکه‌های اجتماعی بود خبر داد. اعلامی متناقض با رویدادهای دیگر، از جمله اینکه استاندار یزد در نامه‌ای به خانواده انتظاری آنان را خانواده شهید خوانده. تصاویری هم از حضور برخی مقام‌های محلی در خانه ایوب انتظاری منتشر شده، خبری که در رسانه‌های اسرائیلی هم بازتاب داشت، از جمله روزنامه معاریف که خبر فوت ایوب انتظاری را با انتشار عکسی از حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در یک پایگاه زیرزمینی پهپادی مرتبط دانست. به نظر می‌رسد منظور این خبر عکسی است که بنابر برخی از رسانه‌ها باعث شده محل استقرار این پایگاه پهپادی لو برود. البته صنعت پهپادی ایران از فعالیت‌های جنجالی جمهوری اسلامی است که بنابر گزارش‌ها گروه‌های نیابتی خود را به آن مجهز کرده، از جمله حزب الله لبنان که ماه گذشته 2 فروند پهپاد به سمت اسرائیل به پرواز درآورده. حزب الله به در اختیار داشتن این صنعت اذعان کرد.
بدأنا بتصنيع المسيرات.
اما خبر مرگ ایوب انتظاری 2 روز پس از آن منتشر شد که رسانه‌ها از مرگ مشکوک دیگری خبر دادند. مرگ علی اسماعیل زاده از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران در کرج که در برخی رسانه‌ها با عنوان حذف فیزیکی منعکس شد. 2 مقام ارشد دفاعی اسرائیلی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که اسرائیل نقشی در کشته شدن علی اسماعیل زاده نداشته است. پیش از آن حسن صیاد خدایی از فرماندهان واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران و از نزدیکان قاسم سلیمانی 1 خرداد روبروی منظرش در تهران به ضرب گلوله کشته شد. جمهوری اسلامی اسرائیل را به ترور صیاد خدایی متهم کرد و وعده انتقام داد.
ایلیا جزایزی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در همین باره مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان به رادیو فردا می‌گوید:
اخبار غیر رسمی تایید نشده‌ای که در کانال‌های تلگرامی دست به دست میشه، حتی که از این بود که در واقع ساعاتی قبل از بیان دادگستری یکی از مقامات دولتی در منزل آقای انتظاری حاضر میشه و در واقع او رو به عنوان شهید به رسمیت میشناسه. این نوع رفتار ضد و نقیض حکومت در واقع رفتار شناخته شده هست. راستش بخواید موقعی هست که حکومت میخواد یک راز بزرگی رو بپوشونه و همین دلیل هم به خاطر بینشون اختلاف نظر وجود داره و اینجور ناهمانگی‌ها پیش میاد. ببین، سال 1989 و 90 در اون مقطع ما یک موجی از ترورهای دانشمندان اتمی رو داشتیم. مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد. همون سال 90 سالی بودش که حسن تهرانی مقدم، پدر معروف به پدر موشکی جمهوری اسلامی، رو هم ترور کردن. از اون سال که جمهوری اسلامی یک سناریوی بزرگی هم ساخت، یادتون باشه، تعداد آدم بیگناه رو گرفت، گفت اینا در حیفا آموزش دیدن، بعدا معلوم شد دروغ بوده. از اون سال تا الان ما دیگه موج ترور نداشتیم، موج در واقع عملیات نداشتیم. درسته که مثلا کسی مثل محسن فخری زاده رو زدن، اما یک موج نبوده. الان دوباره چند هفته است یک موج بزرگی شروع شده. شما از ماجرای حسن صیاد خدایی و منصور رسولی که بازجویی کردن شما شروع کنید، تا چند مورد حمله به پایگاه پهپادی ایران، انفجارهای مشکوک و موارد دیگه. فکر میکنم این بار هم دوباره شاهد یک سناریو سازی جدید از طرف حکومت هستیم، در واقع برای سرپوش نهادن بر ضعف نهادهای امنیتیش. از یک زاویه شما میتونید حرفای نخست وزیر اسرائیل آقای بنت رو در نظر بگیرید. خب میدونید ایشون به صراحت گفته بود که جمهوری اسلامی در سوریه و غیره جنگ آورده در مرزهای ما، حالا اومده دور مرزهای ما و ما اجازه نمیدیم که در خانه ما جنگ باشه. به صراحت گفته بود نخست وزیر اسرائیل که ما جنگ رو میبریم در ایران، در داخل ایران. شما میتونید این رو نوعی واکنش مثلا اسرائیل به تحرکات سالهای اخیر ایران بدونید، حمایت افزایش حمایتش از تروریسم، افزایش فشارهاش و تهدیداتش علیه اسرائیل. از یک طرف دیگه شما اینو میتونید ناشی از مذاکرات برجام، مقطع فعلی، وضعیت فعلی خاورمیانه بدونید. از یک طرف دیگه شما حتی میتونید این ماجرا رو با تحولات داخلی ایران مرتبط بدونید. حرفای آقای خامنه ای رو ببینید، حرفای دیروز آقای خامنه ای به وضوح نشون میداد رهبر مادام العمر ایران ترسیده، به وضوح نشان میداد که میدونه چه موج عظیمی از نارضایتی در داخل هست. خب میدونید تمام نهادهای امنیتی رو بردن سراغ سرکوب مردم، تازه نهاد جدید دیگه به نام فرارناجا هم درست کردن و توی این شرایط خب واضح هست نهاد امنیتی که همه آرمان و وظیفش این باشه که اون یک زن بیرون نیاد، یک کسی یه قوطی ویسکی نخوره، کسی تو فیسبوک چیزی ننویسه، یه دختری تو اینستاگرام نرقصه و بعد کسی مخالفت نورزه، رسانه چیزی ننویسه، خب این نهاد امنیتی واضح هست توش در واقع دچار مشکل خواهد شد. با فساد داخلی هم ترکیب بکنید این وضعیت خواهد شد که میبینید.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار بود در آلمان.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سیمای جمهوری اسلامی امروز گفت که تعداد قربانیان ریزش برج متروپول در آبادان به حداقل 38 تن افزایش یافته است. از طرفی خبرگزاری دولتی ایرنا در مورد خروج استاندار سابق خوزستان از کشور نوشته که او به صورت قانونی به امارات متحده عربی رفته و دوشنبه فردا برمیگردد. داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان که تحولات فاجعه مرگبار فروریزی ساختمان متروپول را دنبال می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید:
از روزی که برج متروپول فرو ریخت، یکی از مسائلی که مطرح بود ارتباط استاندار سابق استان خوزستان آقای غلامرضا شریعتی با مالک برج متروپول آقای حسین عبدالباقی بود. این موضوع رو حتی معاون اجرایی رئیس جمهور هم مطرح کرد و گفت که بخشی از این مجوزها و حمایت‌ها از ناحیه استاندار سابق استان خوزستان اتفاق افتاده. در سابقه آقای شریعتی هم حمایت از آقای اسدبیگی مالک متخلف نیشکر هفت تپه وجود داشت که بحث در واقع مسائل مالی که در این رابطه بین همسر ایشون و اسدبیگی بود هم در دادگاه مطرح شد و حاشیه‌ساز شد. آقای شریعتی در همون زمان پاسخی داد به معاون اجرایی رئیس جمهور و ادعا کرد که در خصوص این اتفاقی که افتاده ایشون نقشی نداشته و باید مشخص بشه که چه کسانی در یک سال گذشته در این موضوع نقش داشتن. اما صبح امروز خبری رو ابتدا خبرگزاری‌های اصولگرا منتشر کردند با این مضمون که آقای شریعتی با یک بلیت یک طرفه ایران رو به مقصد امارات شهر دبی ترک کردند. این خبر بازتاب گسترده‌ای در سطح رسانه‌ها پیدا کرد. بسیاری از فعالین اجتماعی این موضوع رو مطرح کردن که چرا ایشون تا الان ممنوع خروج نبوده با توجه به اتهاماتی که بهش وارد هست. ساعتی قبل اما یک سری از منابع در استان خوزستان گفتن که آقای شریعتی گفتن برای خرید اقلام آزمایشگاهی به دبی رفتن و اقامت 3 روزه در این کشور دارن و برمیگردن. اما این صحبتی که به نقل از ایشون بیان شده هم افکار عمومی رو اقناع نکرد.
آقای معمار، در ارتباط با فاجعه مرگبار فروریزی برج متروپول، ما میدونیم که در گذشته هم فجایع این گونه رخ داده. فاجعه مرگبار سانچی بود، فاجعه فروریزی ساختمان نمادین پلاسکو در تهران بود. خب الان این اشخاصی که حالا نامهاشون این بر اونور مطرح میشه به عنوان مسئول، آیا اینها میتونه اقناع کنه افکار عمومی رو با توجه اینکه این مورد که مورد اول نبوده که؟
ببینید، مسئله بر سر اینه که آیا واقعا صرفا مالک برج متروپول اینجا مقصر هست یا ما با یک فساد ساختاری اداری مواجه هستیم که این فساد منجر به یک جنایت شده. روز گذشته گزارشی رو سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان منتشر کرد در مورد فاجعه متروپول که با خوندن اون گزارش به روشنی مشخص شد که افرادی در رده‌های بالای حاکمیت متأسفانه در خصوص اتفاقی که در آبادان رخ داده مسئول هستند. و همونجور که شما هم گفتید، اگر یک نگاهی به سوابق جمهوری اسلامی در این خصوص داشته باشیم، روشن هست که عوامل اصلی چنین حوادثی هرگز نه دادگاهی میشن، نه محکوم میشن، نه در خصوص کاری که کردن در برابر افکار عمومی و آسیب دیدگان مسئول خواهند بود.
تازه فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی از قلم افتاد این وسط. ولی آقای معمار، بفرمایید از تازه ترین تحولاتی که در ارتباط با حالا آواربرداری شمار کشته شدگان، الان شمار قربانیان این فاجعه چند تن رسما اعلام شده و خب میدونیم که همچنان گفته میشه شمار نامعلومی مدفونن زیر آوار.
وزیر کشور 2 روز پیش اعلام کرد که عملیات آواربرداری و جستجو برای بیرون آوردن پیکر جانباختگان متروپول تمام شده. اما فشار افکار عمومی و اعتراض مردم و انتشار یک لیست 70 نفره از کسانی که گفته شده در برج متروپول بودند باعث شد که مجدداً از دیروز یک گروهی در خصوص عملیات آواربرداری شروع به فعالیت بکنند. در این مدت پیکر 3 نفر دیگه از زیر آوار بیرون اومد که با احتساب اون الان 42 کشته از زیر آوار خارج شدن. 2 نفر دیگه هم منابع محلی میگن که در زیر آوار مشاهده شدن، ولی هنوز امکان خارج کردن پیکرشون از زیر آوار وجود نداره. آنچه که روشن هست اینه که متاسفانه مسئولین ارشد استانی در خوزستان و وزیر کشور در خصوص مسئله فاجعه متروپول و ابعاد اون تا امروز چندان با افکار عمومی صادق نبودن.
داریوش معمار، روزنامه نگار در آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
5 ژوئن، 15 خرداد، در تقویم ملل متحد روز جهانی محیط زیست است. این مناسبت بهانه است برای توجه به آنچه بر محیط زیست، حافظان آن و فعالان این عرصه در کشور می‌گذرد. با این روند و سیاست گذاری چه آتیه‌ای را می‌توان برای کشور متصور بود؟ مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
برنامه محیط زیست سازمان ملل UNEP 5 ژوئن در تقویم میلادی را روز جهانی محیط زیست نامگذاری کرده است. به این بهانه با نگاهی به وضعیت بحرانی محیط زیست در ایران، وخامت روزافزون شرایط اقلیمی در نقاط مختلف کشور، احوال و محیط گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری، آسیب‌های روزافزون انسانی و شکل غمبار مواجهه با فعالان و تشکل‌های محیط زیستی در میابیم اگر قرار است نشانی از سرزمین ایران باقی بماند، باید با جدیتی بیش از پیش به این موضوعات پرداخت. در این میان، آنگونه که اعظم بهرامی، کنشگر محیط زیست میگوید، گروه‌ها و فعالان به شیوه‌های گوناگون از حوزه‌های بحرانزا و اطلاعات مربوط به تخریب زیست بوم‌های مختلف در ایران دور نگه داشته می شوند.
کنشگران محیط زیست در ایران با مشکلات متفاوتی مواجه هستند. بخش نخستش اینه که دسترسی اونها به آمار و اطلاعات بسیار محدوده، خصوصا اگر نیروهای نظامی مثل بازوهای عمرانی سپاه پشت پروژه ها باشن، اطلاعاتش اصلا امنیتی میشه. در حوزه آب، در حوزه آبای مرزی اغلب اصلا نمیتونن صحبتی داشته باشن، برای اینکه اطلاعاتی در موردش به شکل شفاف منتشر نمیشه. همینطور اگر پروژه‌ای باشه که دولت مستقیم در اون مداخله داشته باشه، مثل پروژه کاله آشوراده، اینا در موردش صحبت کردن اصلا براشون شرایط بسیار سختی رو ممکنه به وجود بیاره. گروهی کنشگران مستقلند، اونا هم محدودیت‌های متفاوتی دارن، مثلا به شکل قانونی شرایط تهیه گزارش رو ندارن، بهشون مجوز داده نمیشه.
با وجود این، منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست معتقد است که مردم با دریافت آگاهی از مخاطرات و وضعیتی بحرانی که کشور با آن روبروست، رفته رفته حکومت را وادار به اتخاذ برخی سیاست ها و اقدام ها می کنند.
در چند سال اخیر شاهد هستیم که مردم نسبت به سابق برای مواردی که مرتبط با محیط زیست است مطالبه گرتر شده اند و حساسیت بیشتری از خودشون نشون میدن. در بسیاری از موارد شاهد هستیم که دغدغه های مردم سبب واکنش مقامات جمهوری اسلامی هم شده است. البته نگفته نمونه، رفتار مردم و واکنش مردم وابسته است به آموزش‌هایی که آنها می‌بینند و تونستند شناخت کافی از محیط زیست داشته باشند.
اعظم بهرامی مشکل را اساساً در نگاه حکومت به مقوله محیط زیست می‌بیند.
نگاه حکومت در ایران به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی یک نگاه صرفاً مصرفیه و یک نگاه پایدار و یک نگاه حفاظتگر نیست.
اما آیا با این همه شواهد روشن، مشکلات مرتبط با آب، خاک، آلودگی‌ها، باز هم می‌توان حکومت را بی اطلاع از این فجایع تصور کرد؟ منصور سهرابی در تشریح دیدگاه و رویکرد حکومت موضوع عدم اطلاع یا ناآگاهی حکومتگران را در مورد مخاطرات اقلیمی و زیست محیطی منتفی می داند.
مقامات حکومتی واقعیتش این است که آنها آگاه هستند بر این مسائل و می دونند که معضلات محیط زیست در ایران داره سرزمین رو به سمت فروپاشی در برخی از مناطق هدایت میکنه. منتها از ترس واکنش مردم و نگرانی اونها نسبت به واکنش بسیار شدید مردم در برابر حکومت، سعی میکنند که لاپوشونی بکنند و به صورتهای شرایط و نرمال جلوه بدن، یا اینکه اگر هم برخی از مشکلات وجود دارد اونها را به تغییرات اقلیمی نسبت بدهند. و در شرایط بحرانی هم شاهد هستیم که گاهن آنها را به کشورهای بیگانه هم نسبت میدهن. برای نمونه ریزگردهایی که در چند وقت اخیر بوده همشون نسبت دادن به کشور ترکیه یا عراق و کشورهای دیگه، در حالی که ما کانونهای داخلی رو دادیم که منشأ برای ریزگردها باشن.
و حاصل جمع این رویکرد و نگاه حاکمیت منجر به سرکوب و زدن قید و بند به پای دلسوزان و فعالان محیط زیست ایران می شود. اعظم بهرامی به عنوان یک کنشگر محیط زیست به نمونه هایی از این برخوردها اشاره دارد.
روحی متفاوت که فعالیت میکردن به عنوان کشاورز، به عنوان کارگر، خاطر شرایط زندگیشون، جغرافیایی که در اون هستن و مشکلاتی که مستقیم باش در ارتباط بودن، در حوزه محیط زیست فعالیت میکنن. مثل موردی که در اعتراضات اصفهان و خوزستان برای آب و خاک به وجود اومد و پیش رفت، و خب اونا هم که داستان و ماجرای بسیار غم انگیزی دارن که اغلبشون یا زندانی میشن یا وثیقای سنگینی براشون بریده میشه که فعالیتشون رو محدود میکنه. بخشی از کارشناسان حوزه محیط زیست هم که خب ما تعدادشون که اصلا الان در زندان هستن.
در همین مورد اینگر آندرسون، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: در آستانه روز جهانی محیط زیست، بار دیگر خواستار آزادی همکار سابق خود نیلوفر بیانی و دیگر فعالان محیط زیست زندانی شده در ایران هستم. نیلوفر بیانی به همراه مراد طاهباز، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، هومن جوکار، عبدالرضا کوهپایه و سام رجبی در زمستان سال 96 به دست سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به احکام طولانی مدت حبس محکوم شدند. زندانیان سابق که با کنشگران محیط زیست سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی هم بند بودند، در نامه‌ای به بهانه روز جهانی محیط زیست گفتند داستان زندگی 1591 روز گذشته این 8 دوستدار طبیعت که با زندان، سلول انفرادی، فقدان و درگذشت کاووس سید امامی در نخستین روزهای بازداشت عجین بوده است، معنای روشنی دارد و آن اینکه به نوشته آنها حاکمان که هر پیوند میان آدمیان با یکدیگر و زیست بومشان را در انقیاد و حقیقت را خاموش می‌خواهند، اشخاصی را که با سلاح دانش و آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سرزندگی و بقای آن دارند در بند می‌کشند. این به بند کشیدن‌ها و سرکوب‌ها را باید در کنار سوء مدیریت دنباله‌دار حکومت گذاشت تا وضعیت آنچه فاجعه سرزمینی ایران خوانده می‌شود را به تمامی درک کرد. منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست:
وضعیتی که شاهد هستیم ناشی از مدیریت غلط سرزمینی توسط حکومت هست و حکومت برنامه‌های توسعه‌ای که اجرا کرده بر پایه ظرفیت محیط از لحاظ اکولوژیکی نبوده. جمعیت به شدت افزایش پیدا کرده در حالی که سرزمین ایران توان اینقدر جمعیت رو نداره. کشاورزی نامتوازنی توسعه پیدا کرده در حالی که خودکفایی در کشاورزی با امنیت غذایی خلط شده و دوتاشون رو در یک معنا تعریف و توصیف کردن. آنچه که بسر این سرزمین آمده در 50 سال اخیر ناشی از مدیریت غلط سرزمینی توسط حکومت بوده است.
سازمان ملل در روز جهانی محیط زیست ابراز امیدواری می‌کند که این روز آگاهی در مورد تخریب روزافزون وضعیت محیط زیست را بالا ببرد و مردم در سطح جهان را به اقدامات مثبت محیط زیستی تشویق کرده و آنها را به ساختن آینده‌ای بهتر ترغیب کند.
مهداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌داد 1591 روز پس از زندانی شدن 8 فعال محیط زیست در کشور، یا به عبارتی بیش از 4 سال از حبس آنها که می‌گذرد، و همزمان با روز جهانی محیط زیست، شماری از زندانیان سیاسی پیشین با انتشار بیانیه‌ای از عملکرد جمهوری اسلامی در قبال این فعالان محیط زیست انتقاد کردند. درباره روز جهانی محیط زیست و همچنین زندانیان زیست محیطی در جمهوری اسلامی، دیدگاه نیکاهنگ کوسر، کارشناس مسائل محیط زیست در آمریکا را می‌شنویم.
این چندمین بار هست که رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل درخواست آزادی زندانیان محیط زیستی در ایران رو میکنه و همچنین اهمیت زیادی داره که همزمان گروهی از زندانیانی که شرایط حداقل 2 نفر از این زندانیان رو از نزدیک دیدن دارن درخواست آزادی اینها رو میکنن. با اینکه اتهام این زندانیان امنیتی بوده، جاسوسی بوده، اما کسانی که درگیر ماجرا بودند میدانند که همه اینها بهانه بود برای یک برخورد با افراد دو ملیتی و دو محدود کردن فعالیت‌های محیط زیستی و ترسوندن فعالان محیط زیست، به این دلیل که در طول این سال‌ها فعالان محیط زیست دست روی نکاتی گذاشتند که نشان دهنده ضعف ساختار بود و ساختاری که هم در طی حاکمیت اون بیشترین منابع آب و خاک کشور از بین رفته و همچنین جان بسیاری از جانداران در کشور ما در خطر بوده و هر از گاهی ممکن هست برای تولد یک توله یوز پلنگ کارهای خبری زیادی بکنن، اما در نهایت نتیجه کار رو هم مشاهده کردیم. فعالیت محیط زیستی در کشور ما هزینش بسیار زیاد شده و دفاع از اصل 50 قانون اساسی گاه به عملی غیر قانونی شبیه هست و این نشون دهنده این هست که اون گروهی که مسئولانه مقابله می کنند با رفتارهای نابود کننده محیط زیست خطر زیادی رو پذیرفتن و حکومت در طی این چند دهه نشون داده که با روش‌های مختلف با کسانی که دغدغه دفاع از آب و خاک رو دارن در واقعیت برخورد میکنه و اونها رو یا خانه نشین میکنه یا از کارشون پشیمون. کسانی هستن که در سنین بالا الان آسیب زیادی دیدن از حکومت به خاطر که مدافع واقعی آب و خاک بودن و کسانی هم در طی این سالها بدون که حتی کسی چیزی بشنوه بازداشت شدند، بازجویی شدند، باشون برخورد شده. کسانی که در رأس قدرت هستند اولا قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نقض میکنن و دو نسبت به اصل 50 بسیار حساسیت منفی دارن چون با منافعشون همخوان نیست و از همه مهمتر با مقاومت در برابر همکاری جهانی برای بهتر شدن وضعیت محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار نشون میدن که نابود شدن سرزمین براشون اهمیتی نداره و چیزی که براشون مهم است بقا هست. ما درباره محیط زیست فیلم‌های مستند زیادی با عنوان راز بقا دیدیم، اما راز بقای سران جمهوری اسلامی به نظر میرسه از طریق نابودی محیط زیست باشه.
نیکوهنگ کوسر، کارشناس مسائل آب و محیط زیست ساکن آمریکا، روز جهانی محیط زیست و ادامه حبس 8 فعال محیط زیست بالغ بر 4 سال نزدیک به 1600 روز. 22:30 دقیقه ایران. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از درگذشت مدیر معمم روزنامه اطلاعات است، بنیامین صدر اینجا در استودیوس. بنیامین، بگو از مطالب منتشره در این مورد.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، سید محمود دعایی از روحانیون نزدیک به روح الله خمینی در دورانی که او در نجف بود پیش از انقلاب و قبل از اینکه در واقع به ایران بازگرده بود و در اونجا فعالیت‌های در واقع علیه نظام پادشاهی و شاه ایران انجام میداد در عراق، خودش در خاطراتش نقل کرده که دولت عراق هم در زمان صدام حسین در دوره هایی که حالا با شاه دچار مشکلاتی بود و سعی میکرد که دشمنان رژیم پهلوی و حکومت پهلوی رو تحریک بکنه، امکانات لازم رو در اختیار او یعنی محمود دعایی و روح الله خمینی برای اینکه در واقع با رادیو بتونن علیه شاه فعالیت بکنن قرار داده. دعایی خودش این رو در خاطر ذکر میکنه و خیلی هم خوشحال هست، میگه که فرزند روح الله خمینی مصطفی به او گفته که عراقی ها پیشنهاد دادن که ما از امکانات رادیویی اونها استفاده بکنیم و من به او گفتم که بسیار فوق‌العاده است و امام هم به تعبیر او ما را دعا کردند. اما بعد از انقلاب و بعد از در واقع انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، او اولین سفیر ایران در عراق شد در زمانی که هنوز صدام حسین به ایران حمله نکرده بود، در همون ماهای ابتدایی بعد از انقلاب 57 تا سال 59 هم تا سال 58 هم سفیر ایران در عراق بود. در اونجا در این مورد کمتر گفته میشه، بکتاش خیلی تحریک میکرد عراقی ها رو، به خصوص شیعیان عراق رو، برای شوریدن علیه صدام حسین، که این موضوع به گوش صدام حسین هم رسید و او بسیار عصبانی شد. همینطور روح الله خمینی در ایران از نظامیان عراقی میخواست که خروج بکنن علیه صدام حسین و به نوعی تحریک میکردن صدام حسین رو برای حمله نظامی به ایران، که این اتفاق هم البته با تفکراتی که صدام حسین داشت و از قبل از انقلاب در فکر دست اندازی به خاک ایران و منافع ایران بود اتفاق افتاد. سرانجام محمود دعایی به ایران برگشت و تا زمان مرگ هم در مؤسسه اطلاعات به حکم خود روح الله خمینی سرپرست اونجا بود، مسئول روزنامه اطلاعات بود به نوعی. اما در ایران دوره‌های مختلفی رو محمود دعایی پشت سر گذاشت. در دوران جنگ و دهه 60 خب طبق معمول بقیه ارکان جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی و نزدیکان روح الله خمینی خط مش میشه گفت جدی‌تر و خشن‌تری داشت، اما بعد از اون رفته رفته سعی کرد که با نیروهایی که به نوعی در انقلاب 57 همکاری کردند با روح الله خمینی مشی مسالمت جویانه تری رو پیش بگیره. مثلا خیلی از نیروهای ملی و ملی مذهبی که مغضوب روح الله خمینی و بعدن علی خامنه‌ای بودن، محمود دعایی مثلا در مراسم تدفین اونها شرکت میکرد یا پیام تبریک و تسلیتی برای اونها ارسال میکرد. همینطور نماز میت رو که معمولا مؤممین در ایران میخونن بر مرده، او این کار رو میکرد برای کسانی که حالا با نظام جمهوری اسلامی در ایران زاویه داشتن یا منتقد جمهوری اسلامی بودن. به نوعی میاندار هم حکومت بود، هم بخشی از نیروهای منتقد، نمیشه گفت حالا مخالف صرفاً، هم بخشی از نیروهای منتقد جمهوری اسلامی که در ایران بودن و سعی میکرد که همواره همه این جریانها و گروهها رو برای خودش حفظ بکنه.
بنیامین صدر بود و آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است با گذشت بیش از 100 روز از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، راه حل‌های احتمالی برای پایان دادن به این جنگ بررسی می‌شود. در میان اظهارات رئیس جمهوری فرانسه که گفته روسیه نباید تحقیر شود، موجی از اعتراض‌ها را در اوکراین برانگیخته. آنا رایسکایا.
مقامات رسمی اوکراین موضع رئیس جمهور فرانسه در رابطه با تهاجم نظامی روسیه را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. امانوئل مکرون در مصاحبه‌ای که شنبه در روزنامه‌های فرانسوی منتشر شد گفت ولادیمیر پوتین مرتکب اشتباه بزرگ تاریخی شد، اما به گفته وی برای اینکه پس از پایان درگیری‌ها راه دیپلماتیک به منظور خروج از این مخمصه پیدا شود، نباید روسیه را تحقیر کرد. در واکنش وزیر خارجه اوکراین در توییتر نوشت درخواست عدم تحقیر روسیه صرفاً موجب تحقیر کشورهایی می شود که چنین فراخوانی را می دهند، چرا که به عقیده دیمیترو کولیبا این روسیه است که خود را تحقیر می کند و کشورهای دیگر باید مسکو را سر جاش بنشانند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود ابراز اطمینان کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می خواهد جهان را تحقیر کند.
هر لحظه این جنگ میتواند متوقف شود. تنها لازم است یک نفر در مسکو چنین دستوری را صادر کند. اینکه این دستور صادر نمی شود مسلماً تحقیر کل جهان است.
به از آن رئیس جمهور فرانسه او طی 6 ماه گذشته بیش از 100 ساعت تلفنی با همتای روسش گفتگو کرده. موضع فرانسه مبنی بر ضرورت ادامه ریزنی های دیپلماتیک با کرملین، ریزنی هایی که تکنون نتیجه مثبت در پی نداشته، مورد حمایت ایتالیا قرار گرفته که چندی پیش طرح پیشنهادی صلح بین روسیه و اوکراین را نیز ارائه کرده بود. اما تفاوت چشمگیر با موضع آمریکا و بریتانیا دارد که در پی تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، تماس‌های دیپلماتیک با مسکو را به استثنای مذاکرات احیای برجام در وین به حالت تعلیق درآوردند. به گزارش CNN به نقل از منابعش، آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا چند هفته است که مشغول ریزنی‌های پیگیرانه درباره راه‌های احتمالی پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین هستند. اما بر اساس این گزارش، فعلاً چشم‌انداز روشنی برای دیپلماسی دیده نمی‌شود. نیکولای میتروخین تحلیلگر سیاسی معتقد است در این مقطع دیپلماسی کارآمد نخواهد بود.
فکر نمی کنم سیاستمداران اتحادیه اروپا تصویر واضحی از نتایج اقدامات دیپلماتیکشان داشته باشند. فرانسه و آلمان بر احیای همکاری با روسیه پس از پایان جنگ متمرکز شدند، اما اوکراین و کشورهای اروپای شرقی معتقدند روسیه باید در این جنگ شکست بخورد. صاحب نظرانی که می گفتند اوکراین صرفاً چند روز می تواند در مقابل حمله گسترده نظامی روسیه مقاومت کند، اما در پی عقب نشینی نیروهای روس از حومه کیف اوکراین را پیروز احتمالی این جنگ خوانده بودند، با پیشروی نیروهای روس در شرق اوکراین جنگ طولانی و فرسایشی را پیش بینی و تأکید می کنند کیف باید بپذیرد احیای تمامیت ارضی اوکراین امکان پذیر نیست و حتی پیشنهاد تجزیه اوکراین به شرقی و غربی همچون کره شمالی و جنوبی را مطرح کردند. اما باید یادآوری کنیم زمانی که کیف بدون مقاومت اشغال کریمه را پذیرفت، روسیه به فکر تجزیه شرق اوکراین افتاد و در صورت تصرف دونباس قطعاً برای گسترش دالان زمینی به کریمه و ترانسنیستریا تلاش خواهد کرد. روسیه به دلیل عضویت احتمالی اوکراین در ناتو به این کشور حمله نکرده، بلکه این حمله به آن دلیل میسر شد که اوکراین عضو ناتو نبود. چگونه طرح صلح جدید در ازای تضمین‌های امنیتی از سوی روسیه ارزش بیشتری نسبت به یادداشت تفاهم بوداپست خواهد داشت که روسیه آن را زیر پا گذاشت؟ بیشک این جنگ با مذاکره پایان می‌یابد، اما اگر بخواهیم شرایط به نفع اوکراین باشد، کشورهای غربی باید بر مسلح کردن این کشور متمرکز شوند، نه ابتکارهای دیگر.
ولادیمیر پوتین در مصاحبه تازه با تلویزیون روسیه که قرار است به طور کامل یکشنبه پخش شود، ابراز اطمینان کرد ارسال تسلیحات غربی به اوکراین تأثیری بر روند جنگ نخواهد گذاشت، اما می تواند باعث حملات به اهداف شود که به گفته رئیس جمهور روسیه تکنون به آنها حمله نشده. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد حملات گسترده شب گذشته تسلیحاتی را منهدم کرده که کشورهای غربی در اختیار اوکراین گذاشتند. برای نخستین بار در چند هفته گذشته کیف هدف دست کم 5 موشک قرار گرفت. مقامات اوکراینی میگویند یکی از موشک ها در مسیر خود از دریای خزر با فاصله فوق العاده نزدیک از نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین عبور کرد و ممکن بود باعث فاجعه هسته‌ای شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پایان یک رویا برای اوکراین با صعود ولز به جام جهانی پس از 64 سال و البته همگروه شدن با ایران، آمریکا و انگلستان. لحظاتی پیش ولز در ورزشگاه کاردیف با یک گل اوکراین را شکست داد و جشن صعود به جام جهانی گرفت. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش روی خط رادیو فرداست. آقای رستم‌پور، بازی شاید بشه گفت غم‌انگیزی برای اوکراینی ها بود و البته شادی بخش برای ولز، و آنگونه که کاپیتان ولز گفت می‌دانستند که همه دنیا با اوکراینن ولی اونها تلاششون رو خواهند کرد که به جام جهانی راه پیدا کنند. چگونه دیدین این بازی رو؟
درود بکتاش خمسه‌پور عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. خوب هواداران فوتبال در ایران همه چشم دوخته بودن به این بازی، همونطور که پیش از اون بازی اوکراین مقابل اسکاتلند رو هم دیدن. اوکراینی ها اسکاتلند که تیم بسیار خوبی بود رو حذف کردن و در این دیدار هم واقعا تیم شایسته تر بودن، صاحب توپ و میدان بودن، ولی روی یک اشتباه فردی از با تجربه ترین بازیکن این تیم، از ستارگان این تیم، یارمولنکو که سالها در تیم‌های خوب دنیا از جمله آخرین تیم به اسم بازی کرده، روی ضربه کاشته‌ای که گرت بیل زد، خب او برای مهار اومد ولی با ضربه سر توپی که به راحتی دروازه میتونست مهار کنه رو وارد دروازه خودی کرد و بعد حفظ توپ ولزی‌ها و موقعیت‌هایی که از دست رفت برای اوکراین. و تیم ول بعد از 64 سال برای دومین بار به جام جهانی میرسه و گروه خیلی عجیبی شد آقای خمسه‌پور. حالا انگلیس، آمریکا، ولز و ایران، گروهیه که بازی
همین آقای رستم‌پور، این گروه که برای ایران چیده شد همشون فوتبال انگلیسی رو تقریبا میشه گفت بازی کرد، حالا شاید به استثنای آمریکا، ولی آمریکا هم تقریبا همون سبک بازی میکنه، درسته؟
و بازیاییه که همه دنیا میبینن، یعنی ایران آمریکا که خب تکلیفش مشخصه، ایران انگلیس هم به همین ترتیب. بازی ایران ولز هم در کشورهای انگلیسی زبان، در کشورهایی که صاحب رسانه‌های ورزشی هستن، خب بسیار این بازی رو پوشش میدن و گروه سختی بود و همچنان هم سخت هست در شرایطی که همه این تیم‌ها، یعنی انگلیس، ولز، آمریکا، برنامه‌هاشون مشخصه، دارن پیگیری می‌کنن و حالا که ولز صعود کرده با انگیزه بعد از این همه مدت دوباره برگشته به جام جهانی، تا جام جهانی لحظه به لحظه برنامه‌هاشون مشخصه. تیم ملی ایران بی برنامه ترین تیم الان در قطر، در حالی که اصلا جام جهانی به پاییز انداخته شد، چون تو این فصل کسی نمیره قطر، حتی خود قطری خارج از قطر اردو میزنن، چون مجانی بوده تیم ملی ایران رفته اونجا، هنوزم معلوم نیست آیا حریف تدارکاتی داره یا نه. بی برنامه و بسیار نگران کننده است. با سه حریف سرسخت و صاحب فوتبال و قدرتمندی که ایران در پیش داره، همین بازی که امروز ورخ کرد واقعا بازی در خور توجهی بود. بازیکناش اغلب در لیگ برتر انگلیس توپ می‌زنن و اصلا کار برای تیم ملی ایران راحت نخواهد بود در قطر، از جمله همین بازی با ورخ که دومین بازی ایرانه در استادیوم الریان برگزار خواهد شد.
آقای رستم‌پور، فرصت کمی داریم، فقط چه پیشبینی داریم با توجه به این وضعیت تدارکاتی ایران که شهر دادین که خب انگار تدارکاتی هم در پیش نیست فعلا در حال حاضر؟
اگر که با همین بی‌برنامگی به استقبال جام جهانی بریم، به سختی و به شدت تنبیه خواهیم شد، مگر اینکه روند قضیه تغییر کنه، که البته این روزها در مملکت از ورزش تا غیره همه چی شبیه به همه، بی برنامه، بلا تکلیف و فقط تولید حرفای بی محتوا.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسائل ورزش، کارشناس دنیای ورزش در دانمارک، و روشن شدن حریف دیگر ایران در جام جهانی اینک دیگر مشخص شد که ایران با ولز، انگلستان و آمریکا در جام جهانی روبرو خواهد بود. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.